بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه و ارزکته و آوت و متعه و فی ها طویلا. انشالله که حقیقتا سربازیمون رو بپذیرند و ما رو تو طریق سربازی خودشون امداد بکنند. خب خیلی قشنگ صحبت کردید الحمدلله و صحبت‌های خوبی هم کردید، هم قشنگ صحبت کردید هم حرفای خوبی زدید. خود این هم یه انسان رو به وجد میاره که الحمدلله قشر جوان ما امروز بسیار قشر فرهیخته و دانا و با شعوری است، در عینی که با شور است. من همیشه به دوستان گفتم که من با قشر جوان زمان انقلاب بودم، زمان انقلاب جوان بودیم، با قشر جوان زمان جنگ بودم، با قشر جوان بعد از جنگ هم حدوداً 27 سال من تو دانشگاه ها تبلیغ می رفتم، تو خوابگاه می خوابیدم، یعنی نمی رفتم جای دیگری، شب بودم. بعضی سالها 200 شب تو خوابگاه خوابیدم بعضی سالها، ولی دیگه مثلا متوسطش مثلا سالی مثلا 90-100 شب عادی بوده که تو سال، تو این سالیان مثلا میخوابیدم. اما خب 200 شبش مربوط به یه سری سالها، شاید مثلا 10 سال اینجوری بودش که از این ایام که 200 شب در خواب. لذا دست شما درد نکنه، خیر ببینید. لذا با این نگاه میخوام عرض بکنم که با جوان سه دوره بودم. حالا یه شاید 3-4 ساله مثلا به خاطر یه سری مریضی ها اون به اصطلاح توفیق سابق رو ندارم، اما هنوزم ارتباط هم زیاده، یعنی ارتباط هم کم نیست، ولی خب مثل سابق توفیق ندارم تو خوابگاه، تو خوابگاه بخوابم، اینجوری نیست. لذا با این نگاه همیشه به دوستان عرض میکردم که به قرآن حاضرم قسم بخورم، یعنی اینقدر قاطعم به این مسئله، اونم تو میدان، که جوان امروز ما اگر که امر ورود به انقلابی براش ایجاد بشه یا امر ورود به جنگ، دقت به کلمات بکنید، که ورود به جنگی براش پیش بیاد، از جوان زمان انقلاب و از جوان زمان جنگ در ورود به مسئله قوی تر، هم کمن و هم کیفن، غیر قابل قیاس. نه کمن به لحاظ اینکه جمعیت بیشتر شده، نه کمن به نسبت، ها یعنی با نسبت سنجی ها، چون بعضیا دارن خلاف این رو نشون میدن که جوان امروز اون به اصطلاح شور ورود به این جنگ. یه موقع شما 8 سال جنگ رو میبینید، بعد از 8 سال جنگ یه ارزیابی میکنید، یه موقع ورود به جنگ رو، یعنی سال اول و روز اول ورود به جنگ رو که جوان ما چجوری وارد شد به این دانشگاه، من اینو دارم میگم. انقلاب رو یه موقع نهایتش رو میبینیم، یه موقع ورود به انقلاب رو که همون حالا مثلا یک سال آخره مثلا قبل پیروزی رو که جوان ما گسترده وارد میدان شدن. امروز اگر بخواد جریان ایجاد بشه، غیر قابل قیاس شور و شعور هر دو از جوان امروز ما در ورود. لذا این رو با باور و یقین، به طوری که میگم حاضرم به قرآن قسم بخورم، یعنی اینقدر برام یقینیه که بدون شک و شبهه، که من به هیچی قسم نخوردم تا به حال که بخوام چیزی رو ثابت بکنم، تنها چیزی که تو عمرم اظهار کردم قسم میخورم بهش این مسئله است. با همه این میدونم قسم خوردن چقدر خلاصه چیه تبعات داره، با علم به این رو اینقدر یقینیه برام. لذا الحمدلله این رویشی که تو جریان مثلا دانشگاهی و جوان ما پیش آمده، غیر دست شما درد نکنه، غیر قابل باوره، و شما همین باور رو داشته باشید. اگر این باور رو داشته باشید، نگاهتون به بعضی از ظواهری که ممکنه یه موقعی خلاصه براتون سخت بیاد که مایوستون بکنه نکنید، بلکه حالا الحمدلله شما که تو دانشگاه فرهنگیانید، این مسائل یه خورده به اصطلاح مراقبش مثلا بیشتر هست، ولی تو دانشگاه‌های دیگه، ما تو تمام دانشگاه تقریبا بودم، همه استان‌ها، دانشگاه مختلف، استان‌های مختلف، دانشگاه‌های صنعتی، پزشکی، هنر، علوم انسانی، تو تمام دانشگاه هم بودم. نه اینکه مثلا بگم یه دانشگاه‌ای رفتم که فقط اونا رو دیدم، نه، تو تمام دانشگاه با گرش با همه اونها دارم این رو عرض می‌کنم. این نکته اول که الحمدلله خدا یک رویش خیلی خوبی رو ایجاد کرده، که البته بعضی سالها این رویش ها خیلی هم قوی تر بوده. این هم یکی از مسائلی است که ما تو برهه‌های مختلف مثلا می‌بینید تو قرن هفتم رویش عالمان نظریه پرداز خب خیلی شدید بوده، یه قرن مثلا نظریه پردازی قوی بوده تو رشته‌های مختلف. چی می‌خواستید آقا؟ یه شیرین می‌خواستید بخورید باهاش، قند چیزی؟ بله من کاغذ دارم، این نه اینم خلاصه دو سه تا ورق دیگه هست اگر دوستانی کسی دیگه حالا اگه خواستن اینجا هست. بله این نکته اول. نکته دوم این است که میخوام یه سیری رو از این چند دقیقه که هستیم خدمتون شروع بکنیم که سیر داشته باشه. ببینید هر موجودی تو عالم تو مسیری که میخواد به فعلیت برسه موانع زیادی برای فعلیت رسیدنش هست. هرچی موانع شدیدتر میشه موجودی که از پس این موانع بر بیاد و بماند قوی ترین موجود میشه. لذا امیرالمومنین علیه السلام فرمود من مثل اون درختی نیستم که توی باقی مثلا با ناز و مثلا با بالاخره رسیدگی زیاد رو، من درخت تو به اصطلاح بیابانم که وقتی تو بیابان میمونه و میماند و خودش رو حفظ میکند اون چی هستش؟ همه چیش نافعه دیگه، چیزی زائد نداره، سوس نیست، لذا قوت داره. هر چیزی موانع باعث میشن که استعدادهای درون این به فعلیت بیشتری برسد. انسان در بین همه موجودات بالاترین موانع سر راهش هست، چون بالاترین کمالات براش در نظر گرفته شده، چون میخواد بالاترین کمالاتو برسد بالاترین موانع برای انسان هست و لذا اساس این است نگاه به ابتلاعات و موانع نگاه مثبت با این نگاه یا نگاه منفی؟ نگاه مثبته که علم جواهر الرجال عند تقلب الاحوال، تو سختی ها جوهره مردان تازه بارز میشه. یعنی اون درختی که همه چیش به موقع بهش داده میشه رشد میکنه، این یه دفعه اگر کافیه که یه ذره سرمازدگی یا یه ذره گرمازدگی بیشه از بین میره، نمیتونه دوام بیاره. اما اون درختی که بارها سرمازده مانده، گرمازده مانده و این قدرت دارد، این دیگه به این راحتی چیزی از بینش نمیره، قدرت پیدا کرده، قدرتمند شده. هرچند ظاهر این دوتا ممکنه او زیباتر و جذابتر هم بیاد ابتدا، ولیکن توانمند نیست با همه زیباییش. درسته؟ اگر این نگاه رو کردیم، نگاه به انسان این است که تو ابتلاعات به فعلیت میرسه. پس هر چقدر ابتلاعات برای جمعی، برای مثلا کشوری، برای جامعه قوی تر پیش بیاد، علامت این است که این جامعه قوتش بیشتر است. چرا؟ چون تو نظام الهی هم این مسئله به عنوان سنت الهی است که هیچگاه ابتلاعات فوق قدرت برای موجودی پیش نمیاد. اینم سنت الهی است که ابتلاعات حتی به اندازه قدرت هم پیش نمیاد، بلکه دون قدرته. این مهمه، سنت الهی این است که لا یکلف الله نفسا الا وسعها، که به اندازه وسعش. وسعش هم یعنی این باید غلبه کند، نه وسعش یعنی تمام توانشو ببره، نه که اینم نیست. علی الذین یطیقونه فدیه طعام، اگر یه جایی تمام توان انسان رو بخواد، آیه قرآنه، مثل روزه، اگر تمام توان انسان رو بخواد ولی بتونه با تمام توان، میگه ساقط میشه روزه از اونجا و تبدیل میشه به فدیه در اونجا. اینم آیه صریح قرآنه. پس ابتلاعات به اندازه توان انسان هم نیست، بلکه دون تحمل انسان است تا انسان برش غلبه کند. اون موقع اگر خواستیم یه جامعه یا افرادی رو بشناسیم که تواناییشون چقدره، با چجوری نگاه بهشون بکنیم؟ ابتلاعاتشون. ابتلاعات اون جامعه هر قدر قوی تر باشد، نشون دهنده این است که قدرت این جامعه فوق این است. لذا ابتلاعات علامت این است که توانایی انسان شد. هرچی جامعه رو به آخر الزمان میره، چون تواناتر میشود، ابتلاعاتش چی میشه؟ شدیدتر میشود. این ابتلاعات شدیدتر آیا اینها فضل برای این جامعه است یا توهین از جانب خداست؟ آیا طرد از جانب خداست یا تشریف از جانب خداست؟ تشریف از جانب خداست. اگر این رو دیدیم، اون موقع نگاهمون به ابتلاعات عوض شد، به گونه ای که ابتلاعاتو چی دیدیم؟ قدرتمندی. من مثال میزنم، مثلا شما یک کسی که فوق دکتری داره میخونه الان، درسته؟ پس او دکترشو داره میخونه، اگر بخوان ازش امتحان بگیرن، اگه بیان کلاس اول و بگن بنویس آب بابا، این بهش بر نمیخوره؟ بر نمیخوره. خیلی چه امتحانی از من دارید میگیرید؟ امتحان باید در شأنش باشه. یه کشتیگیر جهانی اگر بخوان ازش به صلاح قهرمانیشو نشون بدن، بیارن با یه نوجوان ضعیف خلاصه بگن واقعا اگه نزدی زمین مثلا تو قهرمانی، مثلا میگه این توهین به منه، این ضعیفه به صلاح جیب. من اگه یک قهرمان جهانی آوردید پیشم، من اونو زدم زمین، به من بگید این. لذا امتحان باید به حد چی باشه؟ توان باشه، و الا اگه ضعیف باشه توهین به اونه که این امتحان ضعیف برای یک جامعه ای بخواد چیکار بکنه؟ ابتلاء دیگه، امتحان دیگه، درسته؟ اگر این نگاهو کردیم، پس جامعه از ابتلا و امتحان نمیترسد، بلکه امتحان و ابتلا رو چی میبینه؟ قدرتمند شدنش و آشکار شدن به اصطلاح چی؟ آشکار شدن تواناییاش میبینه. این نکته رو اگر ما به عنوان این که نگاه آخرالزمانی رو هم زمینه کنیم بهش، که داریم به سمت ظهور میریم که میخواد بالاترین مرتبه توحید در عالم تحقق پیدا کنه، پس باید بالاترین مراتب شیطنت در مقابل این قیام کرده باشد تا این بالاترین مرتبه توحید تجلیش آشکار بشود. اینا رو ببین، دو تا چهار تاست. یا باید حرف ظهور نزنی، یا اگه حرف ظهور میزنیم باید پای لرزش بشینیم دیگه، درسته؟ یا نگیم ما میخواییم به اون سمت بریم، یا اگه میگیم به اون سمت میخواییم بریم باید چی کار بکنیم؟ یا مکن با پیل با اونان دوستی، یا بسازی خانه اندر خورد فیل، درست خوندم؟ اندر خورد فیلی، همچین مثلا تبریم مضمونی. یعنی یا نگو، یا اگه میگی واقعا میگی توجه به لوازمش داشته باش. من تازه به دوستان همیشه این رو میگم، فکر نکنید جریان اسرائیل الان، این رژیم جعلی، و الان جریان آمریکا، این آخرین و بالاترین مرتبه شیطنته که بگیم اگر ما اینو زدیم زمین ظهور محقق میشه. نه، این رو نگیم. چرا؟ چون ظهور مقابل اون مرتبه شیطنته. اگر بخواد این جریان امروز اسرائیل و آمریکا اوج شیطنت باشه، حد اکثر ظهور تو این مرتبه است، در حالی که ما یقین داریم ظهور بالاتر از این مرتبه است. و لذا اینم یکی از ابتلاعات آخرالزمانی است. هنوز پس از این چی هستش؟ ابتلاعات بالاتری باقی مانده. یعنی همه بزرگی و جریان فتنه‌ای که امروز شما در رابطه با مثلا این رژیم جعلی و جریان آمریکا می‌بینی، فکر نکنیم این آخری است که اگه اینو زدیم زمین بعدش چی هستش؟ بعدش ظهوره. این ظهور رو خیلی ساده سازی کردیم، ظهور رو خیلی کوچک کردیم که مقابلش رو چی قرار دادیم؟ این مقدار قرار دادیم، چون اینم یه مرتبه از ظهور هست، اما اون ظهور مطلقی که ما منتظرشیم این نیست، خیلی بالاتر از اینه. اگر او خیلی بالاتر از اینه، حتما فتنه مقابلش هم باید چی باشه؟ در یک هماوردی با او باشد که غلبه بر او اون ظهور مطلق رو محقق میکند. یه بحث مهمی ها، چون بعضی ها الان نگاهشون این است که این جریان رو ما بتونیم عبور کنیم ازش، دیگه در حقیقت گردنه آخریست. نه، اینجوری نیست، این ساده لوحیه. این حیفه که ما ظهور رو انقدر بسا کوچیک ببینیم که مقابلش این مرتبه شیطنته. لذا اگر اینجوری دیدیم مقابل این مراتب عظیمتری از شیطنت هست که این پیشش یه رزمایشیه برای آماده شدن برای او، اون وقت خیلی دندمون رو باید پهن بکنیم، خودمون رو باید آماده تر بکنیم برای یک بار سنگین، ابتلای سخت، که اون ابتلای سخت میتونه نزدیک کنه ما رو به ظهور. خب البته اون زمانش ممکنه طولانی نباشه، چون هرچی به آخر الزمان نزدیکتر میشیم سرعت حوادث و شدت حوادث شدیدتره، به طوری که ممکنه حتی تو یک شب انقدر وقایعی پیش بیاد که خیلی ها جا بمونن. اصلح الله امر ولیه فی لیلتن، خدا یه دفعه جریان ظهور رو تو یک شب با شدت حوادثی که پیش میاد، چون موسی رفت خلاصه دنبال آتش برای اینکه زن و بچهش تو بیابون گم شده بودن و به اصطلاح سرما آزارشون میداد، چون بیراه میرفتن و شب سردم بود، رفت دنبال آتش رو دید، آتش بیاره اینا رو گرم کنه، مبعوث شد به رسالت اولوالعزمی.
یعنی رفت دنبال آتش ولی مبعوث شد به رسالت. بعد امام صادق علیه السلام فرمود کن لما لا ترجو ارجا من کلمه ترجو، از اون چیزی که امید نداری امیدوارتر باش اونجا به اون چیزی که امید داری. یعنی آدم یه چیزی رو احتمال میده، پیش بینی میکنه، تو محاسباتش دقت میکنه، میگه خب مثلا اینجوری. بعد میگه امام صادق میگه اونجایی که محاسبه میکنی همه چیزو درست میبینی، اونجا به صلا امیدتو انقدر نبند به اون جایی که وقتی میرسی محاسبه میکنی میبینی هیچ چیز درست نیست، هیچ چیز آماده نیست، هیچ چیز مهیا نیست. کن لما لا ترجو، اون جایی که امید نداری باش. کن یعنی باش، لما لا ترجو اون جایی که امید نداری ارجا من کلمات ترجو. چقدر لفظش هم قشنگه، از الفاظ متشابه خیلی به کار برده. امیدت بالاتر باشد از اون جایی که همه چیز جوره. خیلی زیباست، یعنی یک سنت الهیه. همه اون جایی که همه چیزو جور دیدیم میگه اینجا اینقدر امید نبند، اون جایی که همه چیز جور نیست و امید بیشتر ببند. اینم سنت الهیه که بقتتن میخواد محقق بشه، آماده سازی برای چی؟ که میبینید قیامت بقتتنه، ظهور بقتتنه، یعنی یک دفعه است. این یک دفعه شدن یه توانایی ویژه تو انسانه که به فعلیت میرسه، که امکان این رو دارد که یه دفعه چندین به اصطلاح مانع رو، حادثه رو یک دفعه طی کنه، پشت سر بگذاره و برسه. اینو میگن بقتتن، یک دفعه، ناگهانی. ناگهانی یعنی به لحاظ محاسبه، داخل در محاسبه. خود این آماده بودن برای بقته میدونه چقدر انسان رو به اصطلاح، اینکه نمیدونه مرگش کیه. انسان لا تدری نفسون به ای ارزن تموت، هیچ که نمیتونه. بقتتن میاد مرگ، قیامت بقتتن میاد، ظهور بقتتن میاد. لذا میتونستن بگن مثلا فلان وقت، اما نگفتن، چون این بقتتن یک کماله، این بقتتن و ناگهانی بودن. اگر ما به وقایع به این نگاه که در دست خداست و ابتلاعات شدت داره پیدا میکنه، میخواد بقتتن هم باشد. دشمن فکر میکنه بقتتن غافل گیر کردن ماست، اما اگر بداند مؤمن اصلا کمالش تو بقتتن داره محقق میشه. یعنی اگر ما با وقایع بقتتن و ناگهانی مواجه بشیم، داریم آماده میشیم برای چی؟ برای ظهور. دشمن داره با دست خودش حوادث ناگهانی، یعنی غافلگیرانه برای ما ایجاد میکنه. نمیدونه تو طراحی و نقشه الهی داره قدم برمیداره که اگه یک شبه مثلا فرمانده های ما رو میزنه، نقشه های مختلفی بقتتن ناگهانی میکشه که ما مواجهه با یه صحنه یک دفعی بشیم که کنترل از دستمون خارج بشه، به یه تحیر و نگرانی برسیم. نمیدونه که عبور از این مرحله برای ما نزدیکتر شدنه به چی هستش؟ به ظهوره. میدونید اینا خیلی زیباستا. یعنی به جای اینکه اینها رو در عین اینکه باید مراقب باشیم، ما اعدو لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیر رو مقیدیم که باید برای تمام این جنگ ها ما چی باشیم؟ آمادگیمون کامل باشد، نتونه دشمن ما رو ناگهانی غافل گیر کنه. اینقدر آمادگی باید داشته باشیم. اما اگر ما زحمت رو کشیدیم ولی دشمن ما رو غافل گیر کرد، ما زحمت رو کشیدیم، نه کوتاه اومدیم، نه کوتاهی کردیم، حتی اگر کسی کوتاهی کرده باید مؤاخذه بشه که چرا کوتاهی کردی، اما در این حال ورای این مسئله اگر غافلگیری پیش آمد، این غافلگیری برای ما خودش یه چی هستش؟ یه سرمایه است. در عینی که باید اون شرایط عادیش رو رعایت کرد، نباید بگذار، همه اینا سر جاشه، اما این غافلگیری یه حرکت به سمت مطلوبه، یه جهش در نگاه ماست که میتونیم یه دفعه از موانع عبور کنیم بپریم. یعنی کاری که آقا به سرعت انجام دادن در بازسازی جامعه از اون مراحلی بود که تو جریان، مثلا ما تو جریان سید حسن رحمت الله علیه شهید نصرالله عزیزمون یه غافلگیری مثلا پیش آمد در شهادت ایشون، هنوز ما از بهتش خارج نشدیم، چون سرعت به اصطلاح جبرانش رو نتونستیم درست انجام بدیم. با اینکه اسرائیل وقتی حمله کرد به اصطلاح جریان مرزها، تونستن یا جلوی عبور از مرزهاشون رو بگیرن. این آقا ببینید چیز نشده، رو گرما نیست، یه خورده خنکیش تغییر کرد. ببینید تغییر رو گرما نشده، کولره، بله، تونستم عرضو برسونم. اینم یه نگاه که ابتلاعات برای ما چی ایجاد میکند. حالا اگر ما بخوایم یه حرکت به اصطلاح تشکیلاتی مطابق این شکل بدیم که این مثل راه کار رو بخوایم تحقق بدیم. من دو سه تا نکته رو فقط تیتروار میگم، شما اینا رو به صحبت‌های دیگر ما رجوع کنید، یعنی اینا رو فقط عنواناشو میگم، شما به صحبت‌های دیگر ما رجوع کنید، اونا رو اونجا خلاصه چیکار بکنید حتما ببینید. یه بحث این هستش که نگاه و برداشت از وقایع تو عالم روایت‌های مختلفی داره. ما یک روایت الهی داریم، یک روایت زمینی داریم، یک روایت شیطانی. روایت زمینی بر اساس محاسبات عادی شکل میگیره که چند تا موشک ما زدیم، چند تا موشک اونا زدن، چند تا خانه ما خراب کردیم، چند تا شهید ما دادیم، چند تا کشته اونا دادن، چند تا مجروح، چند تا مثلا فلان و فلان، درسته؟ اینا روایت زمینی مسئله است که قابل چی هستش؟ قابل شمارشه. کمیت ملاک اصلیش هم هست، وزان اصلیش هم کمیت و حتی شکست و غلبه ظاهری. ما مجبور شدیم آتش بس رو آغاز کنیم، اونا مجبور شدن آتش بس رو آغاز کنن، اینا هم بازم چی هستش؟ تو روایت زمینی از مسئله است. یه روایت الهی داریم که اون روایت الهی روایتی است که خدا تو قرآن از فعل انبیا کرده که بر اساس نگاه زمینی نیست و حتی گاهی مخالف روایت زمینیه، مقابل کامل با روایت زمینیه. یعنی خدا در قرآن میفرماید که كتب الله لأغلبن انا و رسلی ان الله قوی عزیز، ما نوشتیم و قطعی است تو سنت الهی که انبیا و رسول الهی غالبند، خدا قوی عزیز است. خب ما نگاه تو زندگی انبیا میکنیم، چند تاشون حکومت تشکیل دادن؟ حضرت داوود، حضرت سلیمان، پیغمبر اکرم، بقیه انبیا رو آدم نگاه می‌کنه، حضرت یوسف توی برهه به عنوان عزیز مصر، هیچ کدوم دیگه از انبیا به اصطلاح حکومتی تشکیل ندادن. حضرت موسی علیه السلام وقتی که تونس به اصطلاح بنی اسرائیل از دریا عبور داد و حتی غرق شدن فرعونیا، بعدش حضرت موسی حکومت تشکیل نتونست بده. چرا؟ علتش این بودش که بنی اسرائیل وقتی که حضرت امر کرد که وارد این شهر بشید که بیایید اینجا، اینا گفتن انا هاهنا قاعدون، فذهب انت و ربک، تو با خودت برید، انا هاهنا قاعدون، اگه فتح کردید ما میایم. بعدم اونجا داره که انهم یتیهون فی الارض 40 سنه، 40 سال مبتلا به چی شدن؟ تیه و سرگردانی شدن بنی اسرائیل. بعد از که مدت کوتاهی از چیز آمدن به خاطر عدم تبعیت از ولی مبتلا به چی شدن؟ به تیه و سرگردانی. یتیهون فی الارض 40 سنه، که موسی کلیم تو اون 40 سنه تو سال 38 و 9 تیه از دنیا رفت، یعنی بعدش به حکومت نرسید، حدود سال 39 مثلا، شاید 39 تیه سرگردانی. خب حتی موسی کلیم به حکومت نرسید، ولی خدا میفرماید چی؟ کتب الله لأغلبن انا و رسولی، کتبه نه حتی وعده است که بگی که من وعده میدم، مثلا و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین، این وعده است. وعده غیر از کتبه است، با اینکه وعده خدا لازم الوفاست، اما معلوم نیست کی این محقق میشه. وعده است، آینده کی نمیدونیم، درسته؟ اما کتبه یعنی محققا این غلبه صورت گرفته و این قضای حتم الهی هم هست، نه قدر، یعنی تغییر ناپذیره، محقق هم شده، تمام شده. کتبه یعنی وقتی که می نویسن میگن دیگه این نوشته شد، درسته؟ یعنی که انه دیگه سند کتبی داده که این شده، نمی شودم. اگر اینجوری باشه، نگاه الهی به صحنه رو اگه بخوایم بکنیم، روایت الهی، آیا پس باید یه نگاه دیگری بکنیم یا نکنیم؟ نوح نبی 80 خورده نفر، 78 نفر با نوح خلاصه وقتی کشتی خواستن غرق بشه، 78 نفر نجات پیدا کردن. 950 سال به تعبیر قرآن چی بوده؟ نبوتش فقط بوده، ولی 78 نفر نجات پیدا کردن. شما باشید رو محاسبه زمینی، نوح غلبه کرده یا شکست خورده؟ شکست خورده، 70 اخیه غرق شدن، درسته؟ 950 سالم. یعنی شما بعدم وقتی اسرائیل ملک الموت میخواد قبض روحش کنه، میگه این ایام چون 950 سال نبوتش بوده، 500 سال میگن قبلش بوده، بعد میگن بعد از اینم 500 سال دیگه بوده، لااقل میگن 1500 تا 2500، از 1500 تا 2500 عمر حضرت نوح بوده. خب درسته؟ بعد وقتی میخواد قبض روح بشه، ملک الموت بهش میگه این عمر چقدر گذشت؟ میگه که اجازه است من از این آفتاب برم تو سایه بشینم قبض روح بشم؟ ملک میگه مانعی نداره. بعد بهش میگه چقدر طول که؟ میگه به اندازه‌ای که از این آفتاب اومدم تو سایه نشستم همینقدر این طول کشید برا من. یعنی خلاصه چند لحظه بوده که از آفتاب اومده تو سایه 2500 سالش ها. حالا نه ما میگیم 2500، ما الان یه روز اگه یه موقع طاعت بر خدا انجام بدیم توقع داریم بعدش خلاصه کفشمون جلومون را میریم بریم جفت شده باشه اونجا، بعد ببینیم از یمین و یسار ملائکه الهی راه رو باز بالاشون زیر پای ما پهن میکنن که نکنه یه موقع کسی به این بنده نازنین ما جسارتی بکنه. خیلی توقع اون یه حال خلاصه خوشی پیدا میکنیم که اینجوری هستیم. 950 سال میزدنش، 3 روز هوش میرفت، اینقدر میزدنش 3 روز از هوش میرفت. وقتی به هوش میمد اولین کلامش این بود خدایا خلاصه قوم من رو عذاب نکن، انهم لا یعلمون. بعد 3 روز که به هوش میمد، کدوممون اینجوری؟ الان دانشگاه شما، خب دانشگاه فرهنگیان خیلی اونجور معارضه ها شدید نیست براتون بخواید، اما اگه توی دانشگاه بزنن تو گوشتون جلو همه، درسته؟ تهمت بزنن بهتون بخوان، خلاص چند تاتون دوام میاریم؟ ما خش و سیلی نخوردیم در راه انقلاب که الحمدلله ایشالله نخوریم، ولی کن اینجوری دوام آوردن. بله بله
اصولا یه حقوقی به دانشجو معلم‌ها
میدن، 45% اونایی کسر میکنه دولت، این بیشترین فشار دیگه. یعنی کتک و اینها نبوده، آبروریزی نبوده، همینم الان یه ناراحتی آدم داره که چرا، بالاخره طلبی از خودش مینه. حالا این نگاهی که اگر نگاه الهی بکنیم، نوح اینجوری ضربه خورده، بعدش خلاصه میگه غلبه داشتی تو، كتب الله اغلبن انا و رسولی. ایوب نبیه وقتی که با اون بلایا که سرش میاد حتی مردم تردش میکنن، حاشیه شهر میشینه، مجبور میشه بره حاشیه شهر بعد از اون همه بروبیایی که داشته و این همه، بعد خدا میگه لاغلبن انا و رسولی. ایوب هم چی شده؟ غلبه کرده، درست. حالا بیا یکی که انبیا رو، عیسی مسیح فراری بوده دائما از این شهر به اون شهر، سیاح بوده، اصلا یه جا تمرکز نداره، نمیشده، خطرناک بوده، لذا دائما میگه كتب الله، این اولوالعزمشه لاغلبن. ابراهیم خلیل تبعیدش کردن، گفتن حق نداره تو عمران جای شهری سکنا کنی، لذا رفته سر یه چهارراه ترانزیتی مهمانخانه زده اونجا، از اونجا تبلیغشو میکنه که عمرانی هم نباشه، سر چهارراه ترانزیتی بین مثلا مصر و سوریه و مثلا حجاز و عراق و اینا اونجا رفته. خب این میگه غلب انی، خود مثلا ابراهیم خلیل قرآن انی مهاجرون الی ربی، انی ذاهب الی ربی سیهدین، من دارم میرم به سوی خدا، این دارم میرم، یعنی نگاهش رو از تبعیدی که اونا کردند داره میگه من دارم میرم. نگاه ببینید، نگاه روایت الهی از مسئله. پس روایت الهی با روایت زمینی چیه؟ خیلی مختلفه. امام حسین علیه السلام شهید شدن همه افرادشون، اما تو گفتمان ما غالب یا مغلوب؟ گفتمان زمینی میگه چی؟ میگه مغلوبه. گفتمان الهی میگه که جلوی ظلم رو تونست بگیره، حساسیت ها رو به ظلم برد بالا و تونست، لذا دشمن فهمید چرا همه ائمه ما مامنا الا مسمومون او مقتول، چرا همشون یا کشته شدن یا به سم به سر، علتش این بوده که میفهمیدن اینا مقابله دارن میکنن و این مقابله اینا نقش داشت، لذا اونا رو به عجز در می آورد. با اینکه غالب کیا بودن؟ غالب طرف مقابل بوده به ظاهر تو روایت زمینی، اما تو گفت اگر این نگاه روایت الهی رو ببینیم، یه گفتمان سازی توشه، او وقت نقش دانشگاه فرهنگیان تو روایت الهی خیلی متفاوت میشه که کار تربیت تو گفتمان سازی شکل میگیره، درسته؟ یعنی اگر معلم ما نگاهش بر اساس روایت الهی شکل گرفت، تبیینش نسبت به دانش آموزان که این روایت رو تونست ترسیم بکند، تمام پیروزی تو اینه، پیروزی فتح ظاهری فرع اینه. نمیگیم مطلوب نیست، نمیگیم نمیخوایم، چرا؟ همه انبیا میخواستن حکومت تشکیل بدن، اما فرع این بود. اونی که محقق است، به این پیغمبر صلح حدیبیه انجام داده، داره برمیگردد، به مکه وارد نشد، قرارداد بستن که امسال شما نیایید، برگردید تا 20 کیلومتری مکه رفتن، از مدینه تا 20 کیلومتری مکه، تو حنین که رفتن، به صلح حدیبیه که رفتن، 20 کیلومتری مکه است، اما قرارداد میبندن. وقتی برمیگرده آیه میگه چی؟ سوره فتح، انا فتحنا لك فتحا مبینا، این فتح مبین است. با اینکه چی بوده؟ آتش بس شده، اینا برگشتن، احرام بسته بودن برگشتن. میدونید احرام بستن و برگشتن چقدر سخته؟ مسلمان ها یقین داشتن که یا شهید میشن یا در حقیقت به عمره میرسن، عمره رو انجام میدن. نه شهید شدن نه عمره محقق شد، برگشتن. اما 10 سال تضمین شد براشون که میتونه 3 روز بیاید بعد از این تو سال تو مکه، اونجا خلاصه ما رها میکنیم، مکه در اختیار شما باشه. بعد میگه از اینجا یه دفعه با یک جریان صلحی که به ظاهر شکست بود، مفاد قراردادش هم خیلی سخت بود، گفت بسم الله الرحمن الرحیم بنویسیم. گو اگه ما رحمان الرحیم قبول داشتیم که با تو نمیجنگیدیم که، ننویس. خب گو بسمک اللهم و باش، بسمک اللهم، خط زدن اون رو نشان بسمک اللهم. گفت بنویسین محمد، محمد ابن عبدالله رسول الله، اللهم صل علی محمد و آل محمد، از پیغمبری که رسول خداست به خلاص. گفتم ما تو رسول خدا نمیدونیم که، برای چی بنویسی؟ با امیرالمومنین کاتب بود، گفت خود خط بزن. امیرالمومنین گفت من خط رو رسول نمیزنم، خودتون دست حضرت رو گفت اینجاست بزن. حضرت اونجا رو خط کشید، دست اون رسول خدا رو حضرت امیر دست نکشید. خیلی هم جالبه در خلاص این قرار. بعد قراردادش بود، شما بودین اون زمان چی میگفتین؟ قرارداد این بودش که اگر از مشرکین کسی پناهنده شد، مسلمان شد، پناهنده شد به مسلمانات تو مدینه، اینا باید پس بدن. اما اگر از مسلمان ها کسی از مدینه پناهنده شد به مکی ها، نباید پس بدن مکی ها اینو. شما بودین چی میگفتین این رو؟ نمیگفتین این چه قرار اومدن جلو پیغمبر گفتن ذلیل کردی تو با این قرار داد ما رو. پیغمبر فرمود اونی که از ما پناهنده به اونا میشه خیلی درش نیست که پناهنده شده به اونا، ما میخوایم چیکارش وقتی اما پناهنده شده به اونا؟ برش گردونیم چیکار کنیم؟ درد سرش بیش از منفعتش، بره بشه همونا. اگر از اونا کسی مسلمان شد اومد پیش ما، خدا برش راه فرج قرار میده. بلا فاصله بعد که پیغمبر رسیدن به مدینه، چند روز بعدش نکشید، به یه هفته میگن نکشید، یه نفر مسلمان شد از اهل مکه، آمد تو مدینه، پشت سرش هم چند نفر آمدن. اینا رو عمدن دارم میگم، این روایت الهی جزئیاتش هم معلوم باشه. چند نفر پشت سرش آمدن گفتن اینو باید بدیم ما. پیغمبر گفت بله، قرارداد بسیم بدین به این. هی مرد مسلمان گفتن آقا مسلمان شده، میخوای مسلمان رو تحویل کفار بدی؟ گفت قرارداد داریم بده. رفتش تو راه، دیدی نه گرفتنش، دارن برش میگردونن مکه، برگرده اونجا چیکار بکنه؟ تو را وسط را یکی از اینا رو کشت، توی حرکت غافلگیرانه یکشون رو کشت، شمشیر دو تاشون هم برداشت و فرار کرد. فرار کرد رفت یه موضعی دیگه، نیومد مدینه، چون نمیاد مدینه دوباره میگرفتنش. مکه هم که نمیتونست بره، رفت یه وسط یه جایی پنهان شد. بعد از اون 10 ها نفر دیگه هی مسلمان شدن، دیدن که خب اینا اگر برن مدینه که پیغمبر تحویلشون میده، تو مکه هم که نمیتونن بمونن، همه راه اینو یاد گرفتن، رفتن پیش این. بعد یک مثلا لشکر تشکیل دادن، لشکر یعنی لشکر محدود، راهزنی میکردن. کارشون زدن قافله های قریش بود، یعنی همین قافله های قریش. بعد اومدن سر اینا رو میزدن، اینا اومدن پیش پیغمبر قریشی ها، التماس و زاری، تو رو خدا هر کی از ما مسلمان، از مشرکین مسلمان شد اومد مدینه، شما بپذیریدش، ما راضییم که بیا تو مدینه پیش شما باشه، نره اونجا، اونا رو هم برگردونید پیش خودتون، ما راضی شدیم. یعنی یه چیزی که اگر تو نگاه تبعیت به رهبری باشد، به ولی باشد، خدا همون چیزی رو که نقطه ضعف میشه چی قرار میده؟ همون رو قوت قرار میده. خیلی مهمه ها، باور به این خیلی خداست دیگه. من مثال دیگری همون ور میزنم. ببینید فرعونیا، لشکر فرعون غرق سلاح بودن، آهنین غرق سلاح، لشکر فرعون هر چی فرماندهیشون قوی تر بود، چیزشون به سلاح زره و خود و شمشیر و سلاحشون چی بود؟ آهنین تر و سنگین تر و خیلی دیدید که درجاتشون اینا. وقتی غرق ایجاد شد، وقتی در اینا غرق شدن چی شدن؟ هر کی سنگین تر بود بیشتر فرو رفت. یعنی همون چیزی که علامت قدرت بود علامت چی شد؟ اونجا همون چیزی که علامت ضعف بود علامت چی شد؟ قوت شد. اینجا همون چیزی که علامت قوت بود چی شد؟ خداست دیگه. ما اگر نگاهمون روایت الهی ببینی، همون چیزی که میتونه توان لذا جالوت وقتی داوود زدش با اون فلاخون زد، با اون سنگ چیز زد پیشونی داوود، چون این جالوت از همه درشت‌تر بزرگتر جلوی لشکرم بود، درسته؟ این مثلا نشونه گیریش خیلی راحت تر میشه دیگه، وقتی هم جلوس هم فرمانده هم پیشانی لشکر بود، قدرت و قوت. این با سنگ زد به پیشانی به اصطلاح فقتل داوود و جالوت، داوود جالوت رو کش، بعد اونجا داره لشکر جالوت فهزموهم باذن الله، بدون که خون ریزی بشه لشکر با اون همه به اصطلاح تیر و آماده و سلاح و اون همه جنگی فرمانده توی یه لحظه تا افتاد، یه دفعه چی شد؟ لشکر فهزموهم باذن الله، شکست و فرار کرده با همه آماده، که اینا هیچی نبودن، 313 تا بودن اینا، لشکر طالوت 313 تا بودن و این 313 تا رزماور نبودن، تبعیدیا بودن که جمع شدن کنار هم دیگه، اخراجی هایی بودن که جمع شدن کنار هم دیگه، اینا قرآن داره اخراجی هن. که اینا اخراجی ها بودن، اومدن کنار هم در مقابل یه لشکر، یه دفعه خدا یه تیر رو میزنه به پیشانی جالوت، وقتی این سقوط میکنه لشکر هم میپاشه، بدون خونریزی پیروز میشن. نمیشه اینجوری، کم منفعت قلیلت، باورپذیر باید بشیم، یعنی ما میتونه در حقیقت، ما تو نظام حالا تو این روایت ها ما الان ببینید جنگ موشکیمون خدای سبحان کمک کرد، عنایت کرد، الحمدلله به صورت خود حتی اقرار دشمنان ما الحمدلله با یه غلبه نسبی برنده شدیم، درسته؟ نمیگیم غلبه مطلقی، غلبه نسبی زدیم خوردیم بالاخره توی غلبه نسبی الحمد، ولی تو روایت الهی مسئله که الان داره شکل میگیره متاسفانه غالب نیستیم. چرا؟ اون جنگ روایت‌هاش ما نتونستیم، اونها تونستن تو روایت شیطانی سرعت انتقالات، به طوری که الان ما کاری که اونا دارن میکنن، ما لوله های اصل همون رو گرفتیم طرف هم، یعنی ببینید چقدر اخبار تنشزای تفرق آمیز دشمنی نسبت به هم داره شدید میشه، به طوری که ما کینه هامون نسبت به همدیگه شکل بگیره. من نمیگم کسی ضعف نشون نداده، کسی عیب نداره، نمیگم اینا، معلومه، اما اگر یه موقعی عده‌ای ضعف نشون دادن به جالوت، گفتن در مقابل جالوت لا طاقت لنا الیوم به جالوت و جنوده، گفتن نمیتونیم در مقابل این، درسته؟ کار طالوت یا این بود که اینا رو بزنه بکشه بنزه دور، یا لشکر اون قوی ترا که بگن کم منفعت قلیلت قلبت فعت کثیره، در مقابل اینا چیکار کنه؟ میگن اینا رو بندازیم دور، اینا دارن روحیه لشکر رو ضعیف میکنن، میگن مذاکره، میگن خلاصه زد، یا نه اینا تو میدان جوری خودشون رو نشون دادن بدون اینکه اونها رو بخوان ترد بکنن، جلو افتادن، جلوداری رو جوری جلو بردن، فردا در مقابل لشکر ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا، شعار اولو اینا دادن، شعار سازی رو اینا کردن، به طوری که وقتی شعار سازی کردن اونایی هم که لا طاقت لنا الیوم میگفتن، وقتی جرأت و جسارت میدان رو دیدن شجاع شدن، پشت سر اینا وایسادن، تو نگاه اول خودشون این جرأت رو نداشتن، درسته؟ اما جرأت پیدا کردن اما یه کار این بودش که اینا بیان جلو اینا بایستن، بگن شما چه کار این حرف رو زدی؟ اگه اون وقت جالوت برنده میشد یا اونجا بازنده بود؟ الان متاسفانه تو روایت الهی بعد از جنگ که پیغمبر اکرم جنگ احد که مغلوب شده بود شکست خوردیم رو در قرآن آنچنان خدا این رو قشنگ تحلیل کرد تو روایت الهی، جنگ مغلوبه تبدیل شد به جنگ غالب، یعنی مغلوبه احد تبدیل شد به چی؟ چون ابو سفیان به اینا که دارم میگم مثال قرآنی هم دارم میزنم، نگاه رو تصحیح بکنیم این چقدر تفاوته. وقتی که اینا فرار کردن به مدینه، لشکر احد اغلبشون فرار کردن، بقیه هم یا شهید شدن یا مجروح شدن، یه کسی به ابو سفیان میگه ابو سفیان چرا نمیریم مدینه ریشه‌شون رو بکنیم دیگه، حالا که دیگه اینجوری شدن دیگه چیزی نمونده، که اینا نیروشون هم پیغمبرشون هم که اینجوری، ابو سفیان گفت طرح خوبیه، حرف خوبیه، آماده سازی داشتن میکردن که به مدینه حمله کنن، پیغمبر شنید که اینا میخوان به مدینه حمله کنن، گفت کسانی که فقط مجروحه، شهدا که شهید شده بودن، بقیه سالما فراری بودن، فقط مجروحا یک سوم لشکر هم کمتر بودن، یعنی دیروز 700 نفر جنگیدن شکست خوردن، امروز مثلا 200 نفر مجروحن، پیغمبر میفرماید اینها حرکت بکنن، آیه قرآن دیگه، در آیه قرآنه که اینها آمدن که اینهایی که قرح و جرح خورده بودن اینها بیان بجنگن، جنگ همراه الاسد بعد از جنگ چی هستش؟ بعد از جنگ احده، در سوره آل عمران دوستان میتونن ببینن آیش رو که بیاریم، خلاصه جالبه که ببینید چقدر ترسیم مسئله رو زیبا میکنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه. بله، الذين استجابوا لله و الرسول، اینایی که اجابت کردن دعوت خدا و من بعد ما اصابهم القهر، بعد از اینکه مجروح شده بودن، فقط اینها. للذین احسنوا منهم، بین اینها مراتبه، اونایی که بهترین هاشون هستن. و تقو اجر عظیم. بعد الذین قال لهم الناس، وقتی اینا حرکت کردن، ابو سفیان یه نفر از مدینه می آمد بره طرف مکه، دیدش گفت چه خبر از مدنی ها؟ گفت فقط اینو بهت بگم که اینا دارن میان، تعدادشون زیاد نی، همه هم شما تصور کنید یه لشکری سراشونو بستن، دستاشونو بستن، اصحاب دسته، یعنی همه باندپیچی، لشکر باندپیچی ها رو تصور، حتی داره بعضیشون اخول اومدن بیرون که بیان پیش پیغمبر برای حرکت، اهوش رفتن از بس که خون ازشون رفته بود، همونجا افتادن. تا اینقدر مثلا ترسیم صحنه رو بکنید، لشکر باندپیچی شده ها تصویر بکنید الان تو صحنه که با عصا و با سختی و با کمک اون یکی و این یکی زیر مایه اول انقلاب، برای که خستگیتون در بره، خب جماران یه خونه ای بود، ما اونجا بودیم اول انقلاب، همون سال مثلا 59 اینطورا که بود. بعد سعی میکردیم همیشه اول صبح امام که دیدار داشت یه دیدار بکنیم، بعد میرفتیم سراغ کاری که داشتیم و اینا. یه دفعه اومدیم دیدیم که این جانبازا دارن میرن دیدن امام، چون امام میخواست سخنرانی بکنه سخت میگرفتن سخنرانی، دیدار ساده بود ولی سخنرانی ها سخت بود. دیدیم اینا میخوان سخنرانی هم امام میخواد بکنه، یه جانبازی بود بنده خدا دو تا عصا دستش بود داشت میومد، یه عصاشو من گرفتم، یه عصاشو یکی دیگه گرفت، یکی کولش کرد، یکی هم دستش گذاشته بود پشتش که مثلا 4-5 نفری داشتیم یه جانبازی که همراهشی بردیم رفتیم تو. حالا خلاصه شما تصویر اون جریان افرادی که دارن حرکت میکنن، همه مجروحن، همه افتادن، خون ازشون رفته، همه باندپیچین، اینجوری دارن راه میافتن. گفت اینا که دارن میان با پا نمیان به ابو سفیان، با سر دارن میان، یعنی آنچنان اینها عزمشون جزمه راز. ابو سفیان گفت اگر اینجوریه سری که درد نمیکنه چرا دستمال ببندی؟ مضمون این کلامو داره. برگشتن از اونجا، یعنی لشکر جانبازان تونستن چیکار بکنن؟ غلبه بکنن بر لشکر پیروزی که روز قبل غلبه کرده بر سه برابر اینها. اما چون عزمشون و یقینشون بالا بود، قدرت تأثیرشون تو پیروزی چی بود؟ اسم این جنگ شد جنگ همراه الاسد. بدونه که جنگی صورت بگیره حرکت کردن. اون وقت جالبش این بود، اینا که رفتن برن طرف مکه اینقدر ترسیده بودن، لشکر ابو سفیان اینقدر ترسیده بودن، میگن وقتی لشکر به مکه رسید، خب حدود 400 کیلومتر بین مدینه تا مکه دیگه، مثلا چند روز فاصله راهه وقتی که میرن، میگن اینقدر اینا ترسیده بودن، ابتدای لشکر تا انتهای لشکر یک روز طول کشید تا وارد به اصطلاح چیز شدن، مکه شدن. یعنی اونایی که تونستودن تونتر برن، تونتر فرار کردن، نکنه اینا از عقب بیان بگیرنشون، تا این حد ترسیده بودن. اینو دارم بر چی عرض کردم؟ که نگاه به این که واقعا روایت الهی از مسئله با روایت زمینی خیلی متفاوته. خب اینو داشته باشیم تا اینجا. این بحث روایت الهی کار کی هستش؟ کار کسی است که مربیه، کار کسی است که معلمه. یه بحث دیگرم الان نمی‌کنم، فقط عنوانشو میگم. شما نهار که نخوردید که، میخواید بگیم نهار خدمتتون یه جوری بگیرن بیارن براتون یا چه جوری؟ بله، کجا میرید نهار رو وقت؟ بله، مهمون آقای شمسینی. خب شاید یه موقع چربتره اونجا. بله، چربتره. سلامت باشید، بزرگواری شماست. بحث دوم رو فقط میگم، انشالله از کانال مطلبش رو دنبال بکنید. اون چی که میتونه محور اتحاد بشه بحث بغض مشترکه که امروز خدا ایجاد کرده. این رو حتما پیشو بگیرید. آقای علیزاده انشالله مثلا یه صوت خوبی رو از این بحثایی که بوده، یه جایی که خوب بحث کردیم، برای دوستان میفرستیم که چطور امروز ما تو نظام تربیتی در رابطه با دانش آموزان یا خود دانشگاه فرهنگیان چی کار بکنیم که این بغض مشترک سرعت اتحاد ایجاد کنه. من مثالشو این میزنم که اگه یه بدی انسان ببینه نسبت به بدی انسان، به مقدار این یه بدی بدش میاد از اون شخصی که این بدی رو انجام داده. اگه این شخص دو تا بدی داشته باشه، سه تا داشته باشه، اگر جامعه همه بدیا باشه، چقدر بدی بد اومدن بیشتر میشه؟ اگر همه بدیا رو داشته باشه در اوج هم داشته باشه، نفرت چی میشه؟ شدید. اگر همه بدیا رو داشته باشه، در اوج هم داشته باشه، علیه همه خوبی ها هم به کار گرفته باشه، چون یه موقع علیه آدم عادی به کار میبره، یه جامعه عادی علیه یه جامعه، مثلا جریان کربلا همین سنخه، همه بدی ها در اوجشون در مقابل همه خوبی ها در اوجش به کار گرفته شده، درسته؟ اگر اینجوری باشه این بدی چقدر جلوه گریش بیشتره؟ باعث میشه یه دفعه در عرض یه مدت کوتاهی کاملا گفتمان برعکس بشه، گفتمان غلبه بنی امیه تبدیل بشه به چی؟ به شکست بنی. بنی عباس هیچگاه از جهت قوت و قدرت و تشکیلات اصلا به گرد بنی امیه هم نمیرسیدن از جهت قدرت تشکیلات، ارتباطات، اون به اصطلاح شبکه سازی. اما بنی عباس حدود 700 سال تقریبا حاکمیت داشتن. بنی امیه بعد از جریان کربلا که هنوز اینا حاکمیتشون طولانی نشده بود به سرعت رو به زوال رفت، که همین جور زوالشون زوال تا از بین رفتن. با اینکه چی بودن؟ قدرتمندترین به اصطلاح شبکه ساز تشکیلاتی بودن، بی‌نظیرن. اگر از جهت آیه مطهری هم می‌فرماید این رو که ببینیم اون وقت چرا؟ چون در مقابل تمام خوبی ها تمام بدی ها رو جلوه دادن و لذا بغض مشترک ایجاد شد تو تاریخ که اینها رو روبه افول برد. ما الان فقط کشورمون متحد نشد در مقابل این بغض مشترک، به سرعت مشترک شدیم همه تو نگاه وطنیمون به عنوان وطن در مقابل تعدی یه دشمن بیرونی که پلیده. یعنی اگر مثلا شما در نظر بگیرید عراق به ما حمله کرد، این اتحاد اینجوری ایجاد نشد. چرا؟ چون عراق تو اوج پلیدی نبود که به ما حمله بکنه. پلید بود اما تو اوج پلیدی نبود. جریان اسرائیل اوج پلیدی بود، لذا در عرض چند روز ما تو جریان جنگمون با عراق 8 سال طول کشید. این اوج به این شدت، من این که میگم همراه بودم و دارم میگم، و مردم ناراحت بودن، صدام یزید کافر میگفتن، اما چون اونم بخواستن ببرن به همون، اما این نگاه کامل ایجاد نشد. لذا به سرعت هم بعدش که به اصطلاح صلح ایجاد شد و اینها، مردم دو کشور تونستن همدیگر رو چیکار بکنن؟ به راحتی درک بکنن، چون اون اوج بغض. اما نسبت به جریان اسرائیل 20 ماه جریان غزه عقبه ایجاد بغض بود. فقط ایران نبود، اون نظام بغض رو ایجاد کرده بود تو جهانم. لذا ما فقط الان به اصطلاح ایران با سرعت توجه به این بغض تو 12 روز، همون یک دو روز اول اتحاد کشوری ایجاد شد، چون شدت بغض بود. محبت استمرار و پایداریش قوی ایجاد میکند، اما بغض سرعت در وحدت ایجاد میکند. اگر این راهبرد رو توش استفاده بکنیم به عنوان یه راهبرد که بغض رو منتها مناسب هر جایی، یعنی تو جمع دانش آموزی نمیشه کینه ورزی رو به دانش آموز یاد داد، باید یک کینه و بغضی رو که دنبالش ایجاد محبت میکند، یعنی احساس بکند که این بغض داره رو به وحدت و محبت میرساند، راهکار از توش در بیاریم. بله، بله، منتها نقطه شروع رو کجا قرار بدیم؟ این تبری. لذا تو زیارت عاشورا سراسرش مشهون از این تبریه. یعنی وقتی که شروع میکنه تلیعه بحث رو که سار خدا هستید شما، و بعد دنبالش میگه اللهم الان اول ظالم اسست اساس الظلم والجور علیکم اهل البيت، اللهم الان امتن دفعتكم عن مقامكم و ازالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها. مرتبه دوم، مرتبه اول امتن اسست، اینا چی هستن؟ اینا قاعده سازن، فرهنگ سازن. امتن اسست یعنی فرهنگ سازا. مرحله دوم امتن دفعتكم عن مقامكم و ازالتكم عن مراتبكم، لعن دوم کسانی هستن که اون فرهنگ رو اجرایی کردن، تو حاکمیت اومدن، حاکمیت ساختار سازیش کردن به تعبیر ما. مرحله سوم اللهم الان امتا قتلتكم، درسته؟ ازیات اشغال بعد نه، سومیش همینه، منتها نوع لفظش رو که امتا قتلتكم، که دنبالش هست که سومی کسانی که مقاتله کردن، یعنی مقاتلین تو مرتبه چی هستن؟ سوم قرار گرفتن از جهت شدت تنفر. میگه عمق بدیم به تنفر. اول مرتبه تنفر رو باید متوجه کی بکنیم؟ اون کسانی که اساس از ظلم رو. دومین مرتبه اونایی که ساختارسازی کردن. بله، تو مرتبه دوم میفرماد، بله تعبیر این است، بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم الان درست، فلعن الله امتن اسست اساس الظلم والجور علیکم اهل البيت، ولعن الله امتن دفعتكم عن مقامكم و ازالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها، ولعن الله امتن قتلتكم. سومین مرتبه لعن سوم بر کیه؟ مقاتلین، یعنی مقاتلین لایه سوم اندا. نکنه نگاهتون به این باشه که اینها آخرین مرتبه هن. اگر کسی نگاهش به این باشه که امتن قتلت کن آخرین رتبه هن، وقت چی میشه؟ انتقام که از اینا گرفته باشه خیالش راحت میشه که تمام شدن. میگه نه، هم باید از ساختار سازها و هم بالاتر از فرهنگ سازها شما انتقامتون و قتلتون و مدافعتون و لعنتون بادید. مرحله چهارم میفرماد و لعن الله الممهدین لهم بالتمکین من قتالکم، زمین سازان و بستر سازان، یعنی کسایی کمک کردن، درسته؟ بعد میاد سه تا جریان رو ذکر میکند که لعن الله آل زیادن و آل مروان و لعن الله بنی امیه قاطبه، سه تا جریان، سه خاندان. بعد میاد سه تا فرد، لعن الله ابن زیاد و لعن الله شمرا و لعن الله عمر ابن سعد و لعن الله شمرا، سه تا فرد. اینقدر این سیستم زیباست تو نظام چی؟ ایجاد تبری. یعنی اول چهار لایه چی رو؟ ساختاری رو. بله داره این چهار نه منتها با اون اینا از ضعف به قوته، اونا از قوت به ضعف بود در اونجا تو نظام فرهنگی، از قوت به ضعفه، اما تو نگاه احساسی از ضعف به قوته. یعنی اونجایی که لایه فرهنگی رو داره میگه، عمق رو داره میگه، از قوت به ضعف داره میاد. امتن اسست دفعت کم ان مرقام کم قتلت کم ممحدی، چهار مرتبه رو که میگه از قوت به ضعف میاد. تو مرتبه دوم ست خاندان رو میگه، از ضعف به قوته. لعن الله ابن زیاد، ابن زیاد پایین، عبیدالله ابن زیاد پایین ترین بود، بعد از عمر ابن سعد بود، بعد شمر بود تو مرتبه چیز مثلا عبید لعن الله آل زیادن و آل مروان، آل مروان بود و بعد بنی امیه قاطبه. اینا ترتب خاص به عام دارن تو اینجا، یعنی از هی کوچیکتره داره به بزرگتره میره. تو افراد هم همین جوریه، از خلاصه کی میره؟ از ابن زیاد میره تا میره به خلاصه عمر سعد تا میره به شمر. یعنی اینا رو ببینید خیلی روش زیباست که داره لایه های. بعد ما الان دارن برامون گاهی بعضی ها رجز خونی میکنن که نتانیاهو و ترامپ چی هستن؟ اینا با ما، یعنی قتلت کم رو چی دیدن؟ آخر مرتبه دیدن. که اگر ابن اگر این نتانیاهو و ترامپ رفتن کنار، ما یه دفعه احساس میکنیم تموم شده دیگه جنگمون با اینا. در حالی که میگه عمق رو نگاه کن، این فقط مربوط به افراد نیستش، افراد رو ببین. طبقات پایین تر باید افراد رو براشون مثال زد، اما طبقات بالاتر باید مراقب باشن. از افراد به خاندان برن، حزبشون، حزب اینها، از حزبشون بالاتر برن تفکری که حاکم است. خیلی زیباست ببین زیارت عاشورا چقدر داره به ما راهکار، اونم تو این همه تبری پشت سر هم، این همه تبری پشت سر، در قبالش این همه سلام نداره، در قبالش این همه سلام نداره ها. دوباره ببینید ادامهش هم باز تبریه، تبری هم اینجوری ادامه داره. بعد البته بعض جا هر بول لمن حالا بکن سلم لمن، یعنی سلم با هر جای کنار هم آمدن، لعن و سلام کنار هم آمدن، اما تبری ها در مجموع نسبتش به سلام ها چیه؟ خیلی زیاد. چون جریان نه دیگه الان فرصتی نیست، چون جریان به اصطلاح این تبری سرعت جواب داره. اگر این رو باور کردیم که سرعت جواب داره، هم تو بین خودمون تو اتحاد، هم الان تو نهضت جهانی ما، نگاه جهانیمون، اگر اتفاقی که بر جریان بغض شده نسبت به جریان به اصطلاح اسرائیل، حتی من میگم تو جهانی نیایم بگیم آمریکا و اسرائیل و اروپا اینا، نگیم، بگیم چی؟ اسرائیل. ما میدونیم حواسمون هست اینا با هم یکی هن، اما تو اون چه که اتفاق برای صورت میگیره زود چیه؟ اسرائیله. یعنی همه این رو میپذیرن، هیچ خلاصه براشون انقلتی نیست. وقتی شما اسرائیل رو به صلاح بلدش کردید در به صلاح بدی و همه هم راحت پذیرفتن و میپذیرن، اون وقت هر کسی خودشو کنار اسرائیل قرار داد، خود به خود چی میشه؟ بدونی که تو بخوای حرفی بزنی، خود مردمی که از اسرائیل بعدشون اومده، جهانی که نگاه این همه محکوم کردن همه رو، همه محکوم کردن اسرائیل و دیگه کشورها غیر از چند تا کشور و بقیه محکوم، خب خود به خود اینا که کمک بکنن، کمک کردن اینها هم چی میشه؟ همراهی با او دیده میشه، به مقدار همراهی بغض نسبت بهشون ایجاد میشه. بالاتر از اینش یه نکته ای، من این رو خیلی دوست دارم و به عنوان یک راهبرد قوی میبینم. شما وقتی که میخواید با تمدن غرب مقابله بکنید، اگر میخواستید توی به اصطلاح موازنه تمدنی مقابله بکنید، خیلی سخت بود تو عرصه حتی داخلی خودمون. یعنی اگه می‌خواستید تمدن غرب رو تو داخله خودمون مورد به اصطلاح شماتت قرار بدید، دلایل بیارید، خیلی‌ها نمی‌پذیرفتن، به این راحتی براتون امکان پذیر نبود. اما الان تو عرصه جهانی ما بدون اینکه حرفی از تمدن غرب بزنی، خود به خود جریان مقابله با بغض با اسرائیل میکشاند، مقابله با بغض با کسانی که طرفدار اسرائیل هستن خود به خود میکشاند به طرفداری تمدنی که داره پشتیبانی میکند. یعنی یه تقابل تمدنی بدون اینکه سر و صداش زیاد در بیاد داره شکل میگیره. اونا زودتر از ما اینو فهمیدن که اگر این تقابل تمدنی شکل بگیرد، یعنی بغض به اسرائیل تبدیل بشه به بغض به اسرائیل و دوستان اسرائیل، و بغض به اسرائیل و دوستان اسرائیل تبدیل بشه به چی؟ بغض تفکری که این رو میپسندد، این کار رو توجیه میکند، او وقت اون تفکر میشه چی؟ بغض تمدنی. ما اصلا قدرت مقابله تو داخل کشورمون رو تو بحث تمدنی با اینا نداشتیم، نمیپذیرید. این آقایی که مثلا قوچانی اومد مصاحبه کرد، دیدید که محمد قوچانی از اصلاح طلبای خیلی تند و حاد و رسانه‌ای قویشون بوده، حرفش رو دیدید، این خیلی مهمه. گفت من خیلی خوشبین بودم همیشه، اصلا تئوریسین و پردازنده به اصطلاح تفکر غرب بودم در ایران. دیدید که گوش کردی؟ نه این اخیر، نه این اخیری که بعد میگه که سلام نکنه، دنبالش میگه که خیلی جالبه، میگه که ولی با این حرکت اینها در این جریانی که بیش آمد کلن مایوس شدم از این آقا التماس دعا یا علی مدد، مایوس شدم از این حرکت، از این نگاه، از نگاه هم فهمیدم اشتباه کردم در این مدت. این رو یه نماد بگیرید، نه یه فرد. اگر این خیلی حرف سنگ، یعنی ما به عمق کاری که واقع شده هنوز واقف نیستیم، چون واقف نیستیم بر موجش هم سوار نشدیم. اگر این نگاه رو به عنوان یک حرکت عمیق تمدنی ببینیم و بر موجش درست سوار بشیم، همین جریان ساده جنگی که پیش آمده که از جریان غزه شروع شده تا امروز جنگ ایران، داره یه تغییر موازنه تمدنی ایجاد میکنه. این کار دانشگاه فرهنگیانه که تفکر ایجاد کنه، نگاه تفکری به مسئله داشته باشه، نگاه عقبیت. نمیخواد اینو به بچه بگه، به دانش آموز بگه، اما تو خودش وقتی این رو دید، تو برنامهش، تو بیانش حرکت و جوری قرار میده منجر به این میشه، بدون اینکه بخوای تو سریع حرفی بزنی، ولی خود آدم باید این باور برش شکل گرفته باشه. اینم نکته دوم که به اصطلاح روایت الهی، بغض مشترکی که تا جنگ تمدن‌ها کشه. ساعت چنده؟ خب این آخرین نکته رو اینو بگم که شما هم دیگه گشنگی خلاصه قش نکنید. ما خلاصه پیر مرده، حالا قضا خیلی برامون چیزی نیست، اما بالاخره شماها بالاخره بدن سوخت و ساز داره دنبالش. بالاخره نگاه سومی که برای اینجا لازمه این است که ما باید حلقه های ربیون رو به عنوان تشکیلات الهی تو به اصطلاح نگاه بسیجمون شکل بدیم. فقط مختصات کلیشو میگم، چند تا نکته رو شما ایشالله تفصیلاتشو بعدن از آقای علیزاده طلب بگیرید، اینا که تفصیلاتش. نکات کلیش این است که ضبط میشه آقا یا نه؟ بله. آره نه ضبطش حیفه که برای کار بعدن. تو نگاه ربیون ببینید تعبیر آیه قرآن این است: و که عین من نبی قاتل معه ربیون کثیر فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله و ما ضعفوا و ما استکانوا و الله هم الصابرین. دو تا آیه بعدش هم هست دیگه، حالا من همین اولیشو اشاره بکنم. خدا میفرماید در قرآن که چه بسیاری از انبیا، چه بسیار که عین، این چه بسیار از انبیا، یعنی انبیا 124,000 تا نبی داشتیم، 313 تا رسول، اما میگه چه بسیار از انبیا، یعنی شما بگید که نزدیک مثلا 70-80,000 تا از انبیای خصوصیت داشتن، یعنی 70-80,000 بار این آیه تکرار شده، انگار با هر نبی تکرار شده، یه بار آمده اما کثرت وقوع داره. که عین من نبی قاتل معه، همراه او عده‌ای تا مرز جانفشانی، قاتل معه یعنی تا مرز جانفشانی، که قتال یعنی آماده کشته شدن، تا مرز جانفشانی آماده بودن. معه نه تبعه، معه یعنی از مرتبه تبعیت به مرتبه، تفاوت مرتبه تبعیت با مرز معیت چیه؟ نکته ظریفیه. ما یه موقع هستش که مثلا شما حساب کنید تو مرتبه مخالفش، یه موقع هست یه کسی علاقه داره به فرهنگ غربی، گاهی هم یه عملی هم انجام میده، گاهی هم عملی، این دوست داره، این در حد دوست داره. یه کسی نه، تبلیغات اونها روش زود اثر میذاره، هر چی که اونا میگن رو انجام میده، این میشه چی؟ تا تابع. پس اون دوستدار بود اولیا. تو تو قضیات عاشورا هم داریم که مثلا از اولیاشون و تابعینشون من شایعت و تابعت و خلاصه
باید
تابعت شایعت، بلکه اونجا داریم که اون که شایعت شیعه یعنی معیت، تابعت یعنی همین الان که تبعیت. بعد بعضی از اینا هم هستن که اولیا اینها هستن و من اولیاهم و اتباعهم و اشیاءهم، که اولیاهم اتباعهم اشیاء، سه مرتبه اولیا دوستداران، اتباعهم یعنی چی؟ تابعین، اشیاءهم یعنی اون که معن. ما کیه؟ ما دیگه افرادی هستن که احتیاج به تبلیغات اونا ندارن، خودشون شدن سرحلقهی که دارن این کار رو ترویج میکنن. اینا میشن شایعت، معیت، معیت مال ایناست. لذا میگه که عین من نبی قاتل معهو، معهو یعنی مع پیغمبرن، یعنی اینا اونجور نیستش که پیغمبر بگه اینا انجام بدن، بلکه به جایی رسیدن که خودشون هم میگیرن هم دارن ترویج میکنن، یعنی در اینی که دارن حلقه های میانی، حلقه های میانی که اینا چی هستن؟ یه طرف دست بگیر دارن، یه طرف دست چی دارن؟ بده دارن، یعنی یه عده تابعشونن، تابع دارن، ترویج کنندن اینها، ولی خودشون هم دارن. این معه، اینا معیت. خیلی بحث زیبایی ها که الان کار شما میشه کدوم مرتبه کدوم حلقه؟ اینا معیته که شما معلمین به عنوان که دانش آموزانی به اصطلاح ارتباط دارید، زیر مجموعه میشن و از اون طرف دست بگیر باد داشته باشید که معیت صدق کنن. اگه منقطع باشید این حلقه میانی صدق نمی کند. حتما باید دست بگیر در کنارش چی باشه؟ دست بده، این حلقه میانی که کذالک جعلناکم امتا وسطا، این امت وسط، این حلقه های میانی، لتکونو شهدا علی الناس، شما شاهد بر مردمید، میزان بر مردمید، و یکون الرسول علیکم شهیدا، پیغمبرم شاهد بر شماست، یعنی شما میزانتون پیغمبره، شما هم میزان بر مردمید، میشید حلقه وسط که دست بگی. خیلی آیه زیباست با این آیه. خب ربیون این وقت میفرماید و که این من نبی قاتل معه، یعنی تا مرز جانفشان یه عده اومدن، ربیون کثیر، ربی حلقه های ربی، حلقه های 1000 تا 10000 نفری رو میگن ربی، اسم جمعه، یعنی ربی فرد نیست، ربی چیه؟ اسم جمعه. اسم جمع یعنی چی؟ مثل قوم، مثلا قبیله، اینا اسم جمعه، قوم، قبیله، عشیره، اسم جمع، یه نفر نیست، یه جمعی رو با هم با یه نسبتی میگن قبیله، درسته؟ ربی هم اینجوریست، یه جمعی با هم مرتبطن در انتصابشون به خدا. ربی یعنی اینا تو ارتباط با خدا. تعبیر آقا مقام معظم رهبری ادام الله ظلو این است که ربی یعنی محور خداپرستی، یعنی آدم اینو میبینه یاد خدا میفته. ربی انتصاب به رب داره دیگه، اونم با خفض یعنی کسره که تابعیت توش دیده میشه، برخلاف ربانی که توش تبعیت شدن ازش دیده میشه. این ربی یعنی تبعیت کننده، ربی توش اینا خوابیده. یه بارم بیشتر تو قرآن به کار نیومده، همین یه بارم هست تو قرآن که ربی حلقه های 1000 نفری هستن، تابعین تابع هستن، ارتباط دارن مجموعاً با هم، یعنی ارتباط جمعی دارن. بعد میگه اینها که خصوصیتشون هم بر اطاعت و اون مثل حلقه میانی بودنه، اینها تا مرز جانفشانی هم آمادن، او وقت حلقه های متکثرن، یه حلقه شون 1000 نفره، ربیونن، یعنی ربی ربی ربی، حلقه های کاری که شما دارید الان میکنید که استان های مختلف رو چکار میکنید؟ به هم مرتبط میکنید، میشه ربیون. هر استانی میشه برای خودش چی؟ ربی. او وقت ارتباط استانها با هم میشه چی؟ ربیونه، کثیر، که کثیر هم قید تأکیده برای. بعد میفرماد کار اینها چیه؟ که ربیونه کثیر، خیلی حرف داره اینا رو من عبور کردم ازش، کارهای جمعیشون ایناش همه رو عبور کردم، که اینها فما و هنول ما اصابهم فی سبیل الله. خصوصیت اینا این است که هیچ حادثه‌ای هر چقدر سنگین که باشه، چون اینا به هم مشتبهن و دستشون در دست به اصطلاح اون نبیشون هست، ارتباط اینجوری دارن، هیچ حادثه‌ای هر چند خیلی سنگین اینا رو از درون سوس نخواهد کرد. فما یه ذره لرزش تو وجودشون، فما وهنو لما اصابهم، ما اصابهم یعنی هر چی که حادثه سنگین باشه، لما اصابهم فی سبیل الله. بعد میفرماید و ما ضعفوا، ما این منبر رو، این بحثش رو، این قسمت رو جلو آقا آشام عاشورای 2 سال پیش تو حسینی امام خمینی رفتیم، نوارش هم هست، وقتی تمام شد من اومدم خدمت آقا عرض سلام کردم و اینا، بعد منبر آقا فرمود عالی بود، عالی بود، عالی بود، سه مرتبه فرمود عالی بود، عالی بود، عالی بود اونجا. بعدم خلاصه دامادشون زنگ زدن، داشتم میمدم قم، گفتش که الان آقا تو خونه که بودیم منبر شما رو بر ما منبر رفت، همون منبر رو دوباره بر ما گفت، گفت اینا رو فلانی گفته اینجا، و بعدم خلاصه گفت بهش هم گفتم که عالی بود عالی بود عالی بود. گفت دوباره اینا رو آقای باقری زنگ زد، آقا مصباح الهدی، دکتر مصباح الهدی باقری اینا رو گفت که الان ما خونه خلاصه منبر شما رو دوباره، که این جریان آقا فرموده بود منبر طراز اینجوریست، یعنی انگیزه ایجاد میکنه، تو با نگاه به صحنه داره حرف میزنه، در این حال قرآنی مسئله کاملا، تشکیلات سازیه، الان لازم وجود به اصطلاح اجتماع به این مسئله است. به بنده بعدن توی جلسه دیگری فرمودن که حتما این نگاه قرآنیتون و استناد قرآنیتون رو حفظ کنید، اینجوری ادامه بدید، با همین روش همینجوری ادامه بدید که نگاه قرآنی باشه. ببینید بغض رو با توجه به نگاه قرآنی و اون زیارت عاشورا، این جریان رو روایت الهی رو با جریان قرآن که اصلا از نگاه انبیا، این جریان ربیون رو با همین آیه قرآن، اگر این جریان رو که فما و هنو لما اصحابهم فی سبیل الله و ما ضعفوا، اینها نه فقط سستی درونی پیدا نمی‌کنن، توان بدنیشون کم نمیارن تو وقت مشکلات. ببینید ما چرا یه ناامید میشیم؟ ارتباطاتمون هم ضعیفه، ارتباط ما با هم دیگه با مرتبه بالاتر ما برقرار نیست، لذا تا یه حادثه پیش میاد یه دفعه چی میشیم؟ یهو حیرت، ضعف، مستعصل شدن، چی کار کنیم؟ اینجا میفرماد نه، اینا چون رابطه رو شکل دادن، فما و هنول ما اصابهم فی سبیل الله و ما ضعفوا، وقتی سستی درونی پیدا نکردن ضعف بیرونی هم پیدا، یعنی بدنشون و اسلحهشون تواناییشون کم نمیاد، هرچی هم به اصطلاح کم باشه کم نمیارن اینا، همون کم برای اینا به اصطلاح میشه کم من فعت قلیلت قلبت، همون صدق میکنن تو توانشون هم. بعد دنبالش میکنن و مستکانو، حرف ناامید کننده از اینا نمیشنوی، استکانت یعنی شکسته شدن، حرف ضعیف هم از دهان اینا نمیشنوی و مستکانو. ربی تو حلقه ارتباطیش اینو میگه انشاء، باید اینا رو شکل بدی، یعنی اگه ما بخوایم تشکیلات سازی بکنیم اینه. بعد دنبالش دو آیه بعده که دیگه فرصت نیست، که میگه حرف اینا چجوریست، مرامشون چجوریست، حرکتشون چجوریست، خدا چجوری تاییدشون میکنه، که دیگه این رو دوستان خودتون بعدن تو بحثای دیگه ببینید، که فقط من آیه شو بخونم که دنبالش میگه و ما کان قولهم الا ان قالوا، حرفشون یه حرفه، و ما کان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا في امرنا، خدا هرچی ما زیاد هر اشکالی پیش اومده از زیاد روی یا کندروی ماست، زود متهم رو کسی دیگه نمی کنن، اولین اتهامو به کی می زنن؟ به خودشون. ربنا اغفر لنا ذنوبنا، خدا کندروی های ذنوب یعنی کوتاهی های ما، و اسرافنا فی امرنا تندروی های ما، یه جایی نباید کاری میکردیم انجام دادیم، اسرافنا فی امر، میگه وقتی گذشتهشون رو اینجوری میان مرور میکنن در صدد جبرانش برمیان، از خدا میخوان که جبرانش رو براشون راهشون نشون، میگه تا جبرانش محقق شد و ثبت اقدامنا، گذشته رو جبران میکنن، در حال ثبات قدم پیدا میکنن، ثبت اقدامنا در حال، و انصرنا علی القوم الکافرین، نسبت به آینده نصرت محقق میشود، همه را مرتبط با خدا میبینن، هم گذشت جبران گذشتهشون رو مرتبط با خدا، هم حالشون در ثبات قدم، و هم آیندهشون رو در نصرت از خدا میبینن، که این به صلاح آیه ترسیمش خیلی زیبا میشه. حالا ایشالله دوستان بعدن ببینید که این حقیقتی که با تو بسیط شکل بگیره حلقه ربیونه، با نگاه به بغض، راه برد بغض، با حرکت روایت الهی، دقت میکنید این ستا با هم متصل میشه، پس تشکیلاتمون بر اساس ربیون، راه بردمون بر اساس بغض، مسیر حرکت بر اساس روایت الهی نه روایت زمینی، این ستا به هم پیوند میخوره تو حرکت فرهنگیان، فکر میکنم کاملا اگر جزئیاتش رو ببینید، هم تشکیلات معلوم شده، هم مسیر معلوم میشه، هم راه برد و نقطه هدف دیده میشه کاملا، همش هم با نگاه الهی قرآنی، انشاءالله موفق باشید. دلوم میخواست وقت برای پرسش واسه، اما دیگه من خلاصه از کوپنم دو سه برابر بیشتر خلاصه مصرف کردم، نه حالا غیر از که شما را اذیت کردم، اذیت جسمی حق ندارم اینقدر، ولی خب دیگه دکتر من که شما شیش بار من فنرگذاری کردم رگای قلبم و رضا، دکتر گفته نیم ساعت بود، کلن من قبلش یک ساعت قبلش حرف زده بودم، بعدم اینجا هم الان شاید نزدیک نمیدونم دو ساعت اینجا هم حرف زدیم دیگه، خلاصه سلامت باشید، بفرمایید سلامت باشید، اللهم صل علی محمد و سلامتی خودتون، الحمدلله و صلی علی محمد و آل محمد، ان شاء الله که مفید باشه. یعنی دوستان فقط به عنوان شنیدن نبینن، بلکه چی باشه؟ به عنوانی که دستوراتی باشه از قرآن که آدم عملیاتیش بکنیم، بشینیم روش ببینیم چی کار کنیم عملیاتی بشه انشاءالله.
در اون جمع جوون هم خیلی باشم مجرد
هم این دو دعا انشاءالله خدای سبحان به حق این ایامی که متعلق به بهترین خلقشه و راه به سوی خودش در این ایام آسانترین راهه که ایام محرم، راه صعود به باطن عالم خیلی ساده است. اولش این است که خدایا فرج امام زمانمون رو نزدیک و نزدیکتر بگردان، چشم ما به جمال حضرتش روشن بشود. خدایا این جوانها ما هم داخلش، این جوانها رو انشالله به سربازی امام زمان بپذیر. خدایا این جوانهای ما رو حاجات دنیایشون رو، اشتغالشون رو خوب رو، ازدواج خوب رو، خانواده های خوب رو، خلاصه همه چی رو براشون، اون چه که زندگی بهشتی است در دنیا براشون فراهم بگردان. خدا انشالله همه جوانها رو براشون راحتی قرار بده، این کشور امام زمان رو عزت روزافزون بده و دشمنانش رو انشالله نیست و نابود بگرداند. محور مقاومت رو عزت در حقیقت پایدار و قدرت در حقیقت چشمگیر انشالله عنایت بفرماید. دشمنان رو خار و خفیف کنه، اب این رفتن خیلی فایده نداره تنها، بلکه خار و خفیف شدن و از چشم افتادن مهمه. انشالله دشمنانش رو، دشمنان مستکبر رو خار و خفیف و انشالله زائل بگردانه. مقام معظم رهبری رو سلامت و طول عمر با عزت و نفوذ کلمه بیشتر عنایت بگردانه. خیلی خوشحال شدیم از دیدارتون.